ساعت 10 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ قطع چارلی کرک را نقطه سیاه برای آمریکا خواند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق با ایران شامل بازرسی از همه تاسیسات هسته‌ای میشود. حوثی‌های یمن میگویند حملات هوایی روز چهارشنبه اسرائیل 35 کشته به جای گذاشته است. درود بر شما، شهریار سیامی هستم با 5 دقیقه خبر. چارلی کرک، فعال سیاسی راستگرا و از حامیان دونالد ترامپ، روز چهارشنبه در جریان سخنرانیش در دانشگاه یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. نیروهای پلیس ایالات متحده به صورت خانه به خانه در جستجوی فرد مهاجم هستند. آقای ترامپ در پی این حمله در پیام ویدیویی آن را ترور شنیع توصیف کرد و گفت از شدت خشم و اندوه دردمند است. او درباره کرک افسود او فردی با ایمان و اعتقاد راسخ بود. پلیس آمریکا دو نفر را که به عنوان مظنون بازداشت کرده بود پس از بررسی و عدم یافتن شواهد کافی آزاد کرد. چارلی کرک یکی از بنیانگذاران سازمان ترنینگ پوینت بود، بزرگترین نهاد جوانان محافظه‌کار در آمریکا. این سازمان در جریان انتخابات سال گذشته نقش موثری در جذب حمایت جوانان برای دونالد ترامپ ایفا کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه به شورای حکام گفت که توافق با ایران برای از سرگیری بازرسی‌ها و راستی آزمایی‌ها شامل همه تأسیسات هسته‌ای می‌شود. به گفته آقای گروسی، این توافق چارچوب بازرسی‌ها را تعیین می‌کند و همچنین گزارش‌دهی مورد نیاز درباره تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و مواد اتمی موجود در آنها را در نظر می‌گیرد. رافائل گروسی تأکید کرد که ایران هم این روند را بر اساس قوانین جدیدی که اخیراً تصویب شده اجرا خواهد کرد. همزمان با این اظهارات رافائل گروسی در نشست شورای حکام در وین، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که در توافق جدید با آژانس دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران پیش‌بینی نشده و این موضوع به مذاکرات آینده موکول شده است. آقای عراقچی همچنین تاکید کرد که در صورت هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، تهران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد توافق با تهران دسترسی این نهاد به همه سایت‌های هسته‌ای ایران و گزارش‌دهی درباره مواد موجود در سایت‌هایی را که در حملات اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفتند فراهم می‌کند. آقای گروسی گفت این توافق راه را برای بازرسی‌های آژانس باز می‌کند. این توافق در حالی اعلام شد که 3 کشور اروپایی روند مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را آغاز کردند. روزنامه واستیر جورنال گزارش داد که این توافق نمی‌گوید که بازرسان سازمان ملل چه زمانی خواهند توانست از سایت‌های هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان بازدید کنند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، ایران باید گزارش‌هایی را درباره وضعیت این سایت‌ها که مورد حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند، گردآوری کند. دیپلمات‌ها به روزنامه واسی جورنال گفتند که این توافق به ایران ضرب العجلی برای تهیه این گزارش‌ها نداده است. در همین حال یک دیپلمات ارشد فرانسوی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت ایران باید در چارچوب توافقی که میان دو طرف برای از سرگیری همکاری حاصل شد در سریع‌ترین زمان ممکن دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل را فراهم کند. او گفت بسیار حیاتی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند هر چه زودتر فعالیت‌های نظارت و راستی آزمایی خود را از سر گیرد. همزمان بلومبرگ نوشت که دیپلمات‌های غربی گفتند که طی 2 هفته آینده مشخص خواهد شد که آیا توافق میان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل کافی خواهد بود یا خیر. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که نفس این توافق هیچ دسترسی ایجاد نمی کند و افزود بر اساس گزارش هایی که ایران بعداً خواهد داد نوع دسترسی ها در زمان خود مورد مذاکره قرار می گیرد. پیشتر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که این توافق می تواند گامی حیاتی در دیپلماسی هسته‌ای باشد مشروط به اینکه ایران اجرای سریع آن را تضمین کند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید. و اما در یمن وزارت بهداشت تحت کنترل حوثی‌ها اعلام کرد که حملات روز چهارشنبه اسرائیل منجر به کشته شدن حداقل 35 نفر و زخمی شدن بیش از 130 نفر شده است. این وزارتخانه اعلام کرد که 118 نفر نیز زخمی شدند و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک انبار سوخت در صنعا و اردوگاه‌های نظامی حوثی‌ها را هدف قرار داده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران به عنوان حمایت از غزه بارها به اسرائیل با پهپاد و موشک حمله کردند که بیشتر آنها رهگیری و نابود شده است. در مقابل اسرائیل هم به اماکن تحت کنترل حوثی‌ها حمله می‌کند. اسرائیل روز ششم شهریور در یک حمله هوایی نخست وزیر حوثی‌ها و 11 مقام ارشد این گروه را کشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه به قطر هشدار داد که نمایندگان حماس را اخراج کند. او گفت در غیر این صورت باید آنها را به دست عدالت بسپارید. آقای نتانیاهو قطر را متهم کرد که به رهبران حماس پناهگاه امن، کمک‌های مالی و ویلاهای لوکس ارائه می‌دهد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه به رهبری گروه افراطی حماس در شهر دوحه، پایتخت قطر حمله کرد. در همین حال دونالد ترامپ و معاونش جی دی ونس اعلام کردند واشنگتن پیشاپیش مطلع نشده و از این حمله رضایت ندارد. ارتش لهستان اعلام کرد چند پهپاد را که همزمان با حمله هوایی روسیه به اوکراین وارد حریم این کشور شده بودند با کمک پیمان ناتو سرنگون کرده است. همزمان کاردار روسیه در لهستان گفت ورشو هیچ مدرکی مبنی بر روسی بودن پهپادها ارائه نکرده و روسی بودن پهپادها را اتهام بی اساس خواند. رسانه‌های دولتی روسیه نیز خبر دادند دیپلمات ارشد این کشور در ورشو به وزارت خارجه لهستان احضار شده است. به دنبال این اتفاقات فعالیت چند فرودگاه لهستان از جمله فرودگاه ورشو برای ساعتی متوقف شد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با متهم کردن روسیه گفته اقدام این کشور تحریک‌آمیز بوده و شواهد اولیه نشان می‌دهد این اقدام عمدی و نه تصادفی بود. اورسولا فون دلراین رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل جنگ غزه برای تحریم و تعلیق بخشی از تجارت با اسرائیل اقدام خواهد کرد. در واکنش گدئون سار وزیر خارجه اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی نوشت فون در لاین تسلیم فشارهایی شده که روابط اسرائیل و اروپا را تضعیف می‌کند و این اقدام حماس را جسورتر خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت قصد دارد حمایت مالی کمیسیون اروپا از اسرائیل را متوقف کند. او توضیح داد که این اقدام بدون نیاز به تایید 27 کشور عضو انجام خواهد شد. او گفت این تحریم‌ها شامل همکاری با جامعه مدنی اسرائیل و نهادهایی مانند ید وشم بنیاد حفظ آثار نسل‌کشی هولوکاست نخواهد شد. اتحادیه اروپا با 27 عضو در قبال جنگ اسرائیل و فلسطینیان عمیقا دچار اختلاف است و هنوز مشخص نیست اکثریتی برای حمایت از این تحریم‌ها و اقدامات تجاری وجود داشته باشد. و خبری درباره ایلان ماسک. بر اساس جدیدترین آمار شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، ایلان ماسک دیگر ثروتمندترین فرد دنیا نیست. مؤسسه شرکت اوراکل، دومین شرکت بزرگ نرم افزاری دنیا، پس از جهش چشمگیر ارزش سهام شرکت اوراکل در معاملات اولیه روز چهارشنبه از ایلان ماسک پیشی گرفت و به ثروتمندترین مؤسسه جهان تبدیل شد. بر این اساس ثروت آقای الیسون در صبح چهارشنبه به 393 میلیارد دلار رسید و از دارایی‌های 380 میلیارد دلاری ماسک پیشی گرفت. سپاس که در این بخش خبری همراه ما بودید. همچنان با ما بمانید.